سلام به همگی. خب امروز 12 مارس 2026 هست و راستش دنیای فناوری با سرعت 120 کیلومتر در ساعت خورده به یه دیوار بتونی. دیواری که مهندس‌ها بهش میگن دیوار سخت داده.
سلام. آره، دیواری که خیلی ها انتظارشو نداشتن به این زودی ها خودشو نشون بده.
دقیقاً. ببینیم وقتی به توسعه هوش مصنوعی تو این چند سال گذشته نگاه میکنیم، همیشه یه فرض اساسی وجود داشته. اینکه خب هر چی داده بیشتر باشه، حتما مدل نهایی باهوشتر میشه. ولی تو این کاوش عمیق قراره یه گزارش تحلیلی فوق‌العاده از مؤسسه تکینو بررسی کنیم که کلاً این معادله رو به هم میریزه.
یه تغییر پارادایم اساسی.
100%. گزارشی درباره یه مدل متن‌باز به اسم الاما هیبرید، مدلی که نشون داده چطور میشه با نصف داده‌ها قول‌های چند صد میلیارد دلاری رو تو بازی خودشون مات کرد. فکر کنین اینترنت داره از داده‌های متنی با کیفیت خالی میشه و یهو یه تیم میاد میگه آقا مسیر رو از پای اشتباه اومدین.
خب برای درک ابعاد این برخورد با دیوار باید برگردیم به منطق حاکم بر چند سال گذشته سیلیکون والی. یه قانون نانوشته اما خیلی قدرتمند اونجا جریان داشت. اینکه اگه خروجی بهتری میخوای، خب گرافهای محاسباتی رو بزرگتر کن و کل اینترنت رو بریز تو حلقوم مدل.
یعنی همون رقابت تسلیحاتی کورکورانه ای که شرکت هایی مثل اوپن ای آی و گوگل و متا را انداختن.
دقیقاً. اونا شروع کردن به بلعیدن مطلقاً همه چیز. تمام مقالات ویکیپدیا، آرشیف های 10 ساله ردیت، مخازن کد های گیت هاب و حتی زیرنویس ویدیوها. اما خب چاه داده های با کیفیت انسانی محدوده و خیلی زود به ته رسید. وقتی این داده های واقعی تموم شد، این شرکت ها دست به یه قمار خیلی خطرناک زدن.
آها، همون تولید داده های مصنوعی. یعنی به خود هوش مصنوعی گفتن که برای نسل بعدی مدل ها داده تولید کنه، درسته؟
درسته. و این یه چرخه باطله. اگر مدل تو تولید داده اولیه دچار توهم یا خطای منطقی بشه، نسل بعدی اون خطا رو به عنوان یه حقیقت مطلق میپذیره و ساختارش رو روی همون بنا میکنه.
که همون پدیده‌ای هست که بهش میگن فروپاشی مدل.
آره، فروپاشی مدل دقیقاً همینجا رخ میده. مثل اینه که از روی یه عکس هزاران بار کپی بگیرید. هر بار کیفیت پایین‌تر میاد تا جایی که تصویر نهایی فقط یه نویز غیرقابل تشخیصه. خب مؤسسه هوش مصنوعی آلن با درک این خطر فاجعه بار پروژه المو هیبرید رو کلید زد.
یعنی به جای ساختن مزارع سرور بزرگتر، رفتن سراغ یه رویکرد کاملاً متفاوت.
بله، اونا روی یه سوال سایبرنتیک بنیادی تمرکز کردن، اینکه چطور میتونیم از حجم کمتری از داده‌ها درک و یادگیری عمیق‌تری استخراج کنیم. پاسخ تو مفهومی به اسم رژیم سایبرنتیک و هنر هرس بی‌رحمانه داده‌ها بود.
خب من تو این گزارش دقیقاً به همین عبارت هرس بی‌رحمانه برخوردم و برام سوال شد که این فرایند از نظر فنی چطور کار می‌کنه. منظورم اینه که ما درباره میلیاردها صفحه متن حرف میزنیم. چطور تصمیم گرفتن چی رو نگه دارن و چی رو دور بریزن؟
محققان مؤسسه آلن با یه حقیقت تلخ روبرو شدن. اینکه خوروندن تریلیون‌ها توکن از داده‌های بی‌کیفیت مثل متن‌های زرد وبلاگ‌ها یا کد‌های پر از باگ اصلاً مدل رو باهوش نمی‌کنه. از نظر ریاضی این داده‌های کثیف باعث ایجاد نویز محاسباتی میشن.
پس این داده‌های زرد عملاً مثل سرعتگیر عمل می‌کنن.
دقیقاً. تو فرایند یادگیری مدل‌ها از یه الگوریتمی استفاده می‌کنن به اسم کاهش گرادیان. فرض کنید مدل مثل یه کوهنورده که توی دره معالود دنبال پایین‌ترین نقطه می‌گرده. یعنی همون کمترین میزان خطا.
اوه، چه تشبیه جالبی.
آره، حالا داده‌های بی‌کیفیت مثل اینه که تو مسیر این کوهنورد چاله‌ها و تپه‌های کاذب ایجاد کنیم. کوهنورد گیج میشه و بهینه‌سازی به شدت کند پیش میره. برای حل این مشکل، تیم آلن یه ارتشی از مدل‌های ناظر کوچکتر اما خیلی دقیق ساخت.
که کارشون فقط فیلتر کردن بود؟
بله، وظیفه‌شون فقط یه چیز بود. تک تک اسناد پایگاه داده رو میخوندن و بهشون امتیاز میدادند.
پس این مدل‌های ناظر مثل یه مش معلم سختگیر بودن که ورقه‌های امتحانی رو تصحیح میکنن. خب دقیقاً دنبال چه معیارهایی بودن؟
دنبال ارزش اطلاعات خالص، غنای منطقی و پیوستگی نگارشی. اگه یه سند فقط شامل کلمات کلیدی تکراری برای فریب موتورهای جستجو بود یا ساختار منطقیش مشکل داشت، این ناظرها بیرحمانه اون رو از چرخه آموزش حذف می‌کردن.
راستش این رویکرد خیلی منطقیه. مثل اینه که برای یه امتحان سخت دانشگاهی به جای اینکه کل کتاب‌های یه کتابخونه عظیم رو که نصفشون پر از غلطه بخونید، فقط یه جزوه خلاصه و بی‌نقص 7 صفحه‌ای رو عمیقاً مطالعه کنید.
دقیقاً همینه. زمان کمتری صرف میشه و خروجی بهتره.
اما یه لحظه صبر کنید. من اینجا یه شک بزرگ دارم. اگه ما نصف اینترنت رو به صورت بی‌رحمانه‌ای هرس کنیم و فقط اطلاعات استریلیزه رو نگه داریم، مدل اون خلاقیت خارج از چارچوب رو از دست نمیده؟ یعنی یه هوش مصنوعی بیش از حد پاستوریزه نمیسازیم؟
اتفاقا این همون ترسی بود که خیلی از منتقدان اولیه داشتن، ولی نتایج عملی نشون داد که کاملا برعکسه. وقتی شما نویز رو حذف می‌کنید، مدل ظرفیت پردازشی خودش رو برای درک الگوهای عمیق‌تر زبان آزاد می‌کنه.
یعنی روی مفاهیم پایه‌ای‌تر تمرکز می‌کنه؟
بله، اونا با این هرس یه توده پف کرده 15 تریلیون توکنی رو گرفتن و تبدیلش کردن به یه هسته طلایی 7 تریلیون توکنی. وقتی علالم و هیبرید با این داده‌های خالص تغذیه شد، تونست وزن‌های عصبی خودش رو با یه دقت جراحی‌گونه تنظیم کنه. سرعت یادگیری دو برابر شد و کیفیت خروجی هم به شکل خیره‌کننده‌ای بالا رفت.
بسیار خوب، پس ما الان یه مجموعه داده خالص داریم، اما خب داشتن داده‌های با کیفیت فقط نیمی از معادله است. مدل چطور این داده‌ها رو پردازش می‌کنه که نیاز به یه نیروگاه هسته‌ای برای تأمین برق سروراش نداشته باشه؟ تو گزارش به یه معماری ترکیبی اشاره شده که با مدل‌های کلاسیک خیلی فرق داره.
درسته. کالبوت شکافی اولمو نشون میده که اونا معماری خود مغز سیلیکونی رو دستکاری کردن. اونا شبکه‌های متراکم رو با شبکه‌های ترکیبی از خبرگان یا همون MOA ترکیب کردن.
خب، بیایید این رو برای شنوندگانی که درگیر توسعه سخت افزاری نیستن یک کم باز کنیم. شبکه‌های متراکم در برابر خبرگان.
ببینید، تو مدل‌های سنتی که بهشون میگن شبکه‌های متراکم، وقتی شما یک کلمه تایپ می‌کنید، تمام شبکه عصبی فعال میشه. تو علموی هیبرید، لایه‌های اولیه همچنان متراکم هستن، چون وقتی یه جمله رو شروع می‌کنید، مدل اول باید ساختار کلی گرامر و لحن شما رو درک کنه.
پس تو لایه‌های اول هیچ سیگنال ظریفی نباید از دست بره.
دقیقاً. اما جادوی واقعی تو لایه‌های عمیق‌تر اتفاق می‌افته، همونجا که معماری ترکیبی از خبرگان فرماندهی رو به دست می‌گیره. قلب تپنده این معماری یه الگوریتمی هست به اسم روتر عصبی.
آها، روتر عصبی. فکر کنم اینجا همون مثال بیمارستان خیلی کمک کنه. تو مدل‌های سنتی انگار شبکه عصبی یه بیمارستان بزرگه که اگه شما با یه انگشت شکسته وارد اورژانس بشید، کل بیمارستان از جراح قلب گرفته تا متخصص مغز و اعصاب میان تو لابی تا انگشت شما رو معاینه کنن.
که خب یه هدررفت وحشتناک انرژیه.
دقیقاً. اما تو اول ما هیبرید، روتر عصبی مثل یه پرستار پذیرش فوق‌العاده سریع عمل میکنه. تو کسری از میلی ثانیه میفهمه مشکل چیه و شما رو مستقیم میفرسته بخش ارتوپدی. بقیه بیمارستان هم میتونن تو حالت استراحت باشن.
این استعاره بی‌نظیره. وقتی یه توکن، مثلا یه قطعه کد پایتون، وارد لایه‌های عمیق‌تر میشه، روتر عصبی سریع تصمیم میگیره این رو بفرسته به کدوم بخش از پارامترها. برای حل معادله ریاضی نیازی نیست بخشایی که روی تاریخ روم باستان آموزش دیدن روشن بشن.
ظرفیت مدل فعاله. ولی راستش من به اعداد بنچمارک‌ها تو گزارش تکین نگاه می‌کنم و برام منطقی نیستن. چطور مدلی که بیشتر خودش رو خاموش نگه می‌داره تو تست‌های منطقی انقدر خوب عمل می‌کنه؟
دلیل این جهش دقیقاً همون تمرکز نقطه‌ای روتر عصبیه. تو تست‌هایی مثل Human AI که توانایی دیباگ کد پایتون رو می‌سنجن یا بنچمارک GSM اشتیک که مربوط به ریاضیات مدرسه است، اولل‌اموش هیبرید قوقا کرد.
یعنی خطاهای منطقی و توهماتش کمتر شد؟
به شدت، چون بلوکوی خبره منحصراً روی منطق ریاضی تنظیم شدن و نویز کلمات عمومی تمرکزشون رو به هم نمیزنه.
خب، بین این دستاوردهای آزمایشگاهی رو به دنیای واقعی متصل کنیم. اصلاً چرا این موضوع برای شما که داریم به این برنامه گوش میدین بعد مهم باشه؟ چه یه برنامه نویس باشی، چه یه کاربر ساده، این تغییر چه تأثیری روی اقتصاد تکنولوژی داره؟ چون تا قبل از این ما با یه انحصار وحشتناک روبرو بودیم.
خب راستش ما داریم متلاشی شدن یه ساختار اقتصادی انحصاری رو تماشا می‌کنیم. گزارش‌های مالی 3 ماهه اول 2026 از IDC و کانترپوینت یه روند ترسناک رو نشون می‌دادن. هزینه آموزش مدل‌ها داشت سر به فلک می‌کشید.
آره، تو گزارش نوشته بود به راحتی از مرز 100 میلیون دلار عبور می‌کرده.
اونم فقط برای اجاره پردازنده های گرافیکی H100 و B200 انویدیا. این هزینه های نجومی هوش مصنوعی رو انداخته بود تو انحصار 3-4 تا ابر شرکت. اما معادله اول موین این دیوار رو فرو ریخت.
با نصف کردن داده ها اون معماری هیبرید؟
دقیقاً. زمان آموزش و هزینه های محاسبات ابری عملا نصف میشه.
و البته مصرف وحشتناک انرژی دیتا سنترها هم کم میشه که خودش یه بحران محیط زیستیه. اما چیزی که من رو تو گزارش واقعا هیجان زده کرد بنچمارک MMLU بود. تستی که دانش مدل رو تو 57 رشته مختلف از حقوق تا پزشکی میسنجه. اولمو تونست مدل‌های با 2 برابر بودجه رو شکست بده و نکته مهمتر این که مؤسسه آلن این رو توی گاف صندوق قفل نکرد. اونا همه چیز رو متن باز کردن.
اینجا کلمه متن باز فقط یه شعار تبلیغاتی نیست. تو دورانی که غول‌های فناوری معماری‌هاشون رو تو جعبه‌های سیاه مخفی می‌کنن، مؤسسه آلن تمام کدهای آموزش، ساختار روترها و حتی همون داده‌های هرس شده رو در اختیار عموم قرار داد. این شفافیت باعث گسترش ابزارهای مثل کیولورا شد.
من بارها اسم کیولورا رو شنیدم، اما بیایید این رو برای شنوندگان باز کنیم. دقیقاً چه کاری انجام میده؟
فرض کنید آلمو هیبرید یک کتاب مرجع پزشکی 1000 صفحه‌ای و خیلی سنگینه. قبلاً اگه میخواستید یه فصل جدید بهش اضافه کنید، باید کل کتاب رو از اول چاپ میکردید.
که خب هزینه زیادی داشت.
داره، اما کیولورا مثل اینه که شما کتاب اصلی رو دست نخورده نگه می‌دارید و فقط چند تا برگه یادداشت کوچیک یا استیکی نوت به حاشیه صفحاتش اضافه می‌کنید. این یادداشتا به مدل میگن چطور دانشش رو برای یه کار خاص تنظیم کنه.
اوه، پس الان یه محقق مستقل میتونه با یه سیستم معمولی مثل یه مک استودیو با پردازنده M4 اولترا یا 2 تا کارت گرافیک RTX 4090 این مدل رو برای تحلیل قراردادهای حقوقی تنظیم ظریف یا فاین تیون کنه.
دقیقاً، این یعنی دموکراتیزه کردن واقعی قدرت.
ولی خب یه سوال منطقی پیش میاد. وقتی نرم افزار اینقدر بهینه میشه، سخت افزارهایی که تو جیب ما هستن هم باید خودشون رو تطبیق بدن. درسته؟ سازندگان تراشه چی کار کردن؟
یه موج شوک عظیم به صنعت سخت افزار وارد شد. رویای هوش مصنوعی روی دستگاه یا همون آن دیوایس AI سالها وجود داشت، ولی اجرای مدل‌های متراکم باتری گوشی رو 10 دقیقه خالی می‌کرد
و رم را هم کاملا اشکال می‌کرد.
آره، اما با معماری ترکیبی داستان عوض شد. اپل پردازنده‌های A19 پرو و M5 خودش رو با موتورهای عصبی یا NPU هایی باز طراحی کرده که دقیقاً برای شبکه‌های خبره بهینه شدن.
چرا طراحی فیزیکی سیلیکون باید عوض می‌شد؟ گلوگاه اصلی چی بود؟
گلوگاه اصلی پردازنده نبود، پهنای باند حافظه بود. تو شبکه‌های متراکم پردازنده باید دائما حجم عظیمی از داده رو از رم بخونه، اما مدل‌های هیبرید چون فقط یه بخش کوچیکشون فعاله، پهنای باند خیلی کمتری نیاز دارن. تراش‌های جدید طوری طراحی شدن که فقط همون بخش خبره مورد نیاز رو از رم بیارن تو حافظه پنهان.
این یعنی حفظ باتری مکبوک و آیفون. خب تو دنیای اندروید چطور؟ رقابت اونجا هم همیشه جذابه.
کالکام تو اسنپ دراگون 8 نسل 5 پشتیبانی بومی از مدل‌های ترکیبی رو به واحد هگزوان اضافه کرد. تمرکزشون هم روی مدیریت فوق سریع حافظه پنهان کیووی هست.
آها، حافظه کیووی. خب اگه بخوایم این رو ملموس کنیم، انگار حافظه کوتاه مدت مدله، مثل یه وایت بورد که سابقه چت شما رو نگه می‌داره تا مجبور نباشه هر بار مکالمه رو از اول بخونه.
تشبیه وایت بورد عالیه. تو گذشته به روزرسانی این وایت بورد روی گوشی خیلی کم بود. اسنپ دراگون جدید این کار رو با تأخیر صفر و مصرف انرژی حداقل انجام میده. مدیاتک هم با تراشه دایمنسیتی 9500 تأخیر بارگذاری پارامترهای خبره رو به حداقل رسونده.
بسیار خوب. بیاین تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم. داده های خالص داریم، روتر هوشمند داریم و تراشه های موبایلی بهینه شده. داریم به سمت چه آینده ای میریم؟ من تو گزارشی عبارتی دیدم، جریان های کاری عامل محور. این عامل ها قراره چه کار متفاوتی برای ما بکنن؟
این شاید مهمترین پیامد این انقلاب باشه. چتبات های سنتی فقط واکنشی بودن. یه سوال میپرسیدی، یه جواب میدادن. اما جریان های کاری عامل محور سیستم های پیش فعال هستن. اونا میتونن برنامه ریزی کنن، از ابزارهایی مثل مرورگر و تقویم استفاده کنن و مهمتر از همه اشتباهات خودشون رو اصلاح کنن.
خب بیاین یه سناریوی واقعی بسازیم تا شنونده ها قدرت این موضوع رو درک کنن. فرض کنید من تو فرودگاه هم پروازم لغو شده. به گوشیم میگم یه پرواز جایگزین برای فردا صبح پیدا کن، هتل امشب رو کنسل کن و به مدیرم ایمیل بزن که به جلسه فردا نمیرسم. قبلا اگه این رو به یه هوش مصنوعی ابری میگفتم حتما وسط راه ارور میداد. حالا با OLMM روی گوشی چه اتفاقی میفته؟
خب روتر عصبی گوشی شما بلافاصله وارد عمل میشه. اول نیت شما رو درک میکنه، بعد درخواست رو به سه وظیفه مجزا میشکنه، برای پرواز پارامترهای جستجوی وب رو روشن میکنه،
برای هتل و تقویم با حافظه کیوی به اپلیکیشن های محلی متصل میشه
بدون اینکه نیاز به اینترنت داشته باشه،
بله برای بخش های محلی و در نهایت برای ایمیل زدن به مدیرتون بخش خبره تولید متن رسمی رو فعال میکنه و تمام این کارها رو به صورت منطقی و مرحله به مرحله چک میکنه
و همه این پردازش های سنگین روی پردازنده موبایل انجام میشه بدون اینکه ده ها ثانیه منتظر سرورهای ابری بمونیم. واقعا تصویر شگفت انگیزی از آینده است. ما از عصر کمیت و کور عبور کردیم و فهمیدیم که هوش واقعی تو انتخاب های دقیق الگوریتمی و معماری ظریفه
و دیوار باغ های بسته سیلیکون والی هم داره فرو میریزه. دقیقاً. اما پیش از اینکه این برنامه رو به پایان ببریم، میخوام شما رو با یه چالش ذهنی رها کنم. به این فکر کنید اگه دستیار هوشمند شما دیگه نیازی نداشته باشه برای درک ایمیل های کاری یا تصمیم گیری های مالیتون اطلاعات رو به سرورهای ابری شرکت های بزرگ بفرسته، چه بر سر مفهوم اتکا به فضای ابری میاد؟ آیا ما تو آستانه دورانی هستیم که داده های شخصی ما دیگه هرگز نیازی به ترک کردن دستگاهامون ندارن و حریم خصوصی تو عصر هوش مصنوعی معنای کاملا جدید و امن پیدا میکنه؟ این چیزیه که باید عمیقاً بهش فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.